أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر ولایت اب و جد بود. عرض کردیم در مورد ولایت اب و جد، به خصوص ولایت اب، تقریبا اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف در مورد ولایت جد، بنابر نقل مرحوم علامه و دیگران، ابن ابی عقیل. خب ما دو دلیل بر اثبات ولایت اب و جد ذکر کردیم، یکی اجماع بود، یکی هم روایات. دو دلیل دیگر هم برای این مدعا ذکر شده که البته قابل مناقشه هست. دلیل سوم، آیه 237 سوره بقره است: الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. خب اینجا در مورد کسانی که عقدة النكاح در دست اونهاست و تفسیر این آیه اختلاف واقع شده. روایاتی هم در ذیل این آیه در برخی جوامع روایی نقل شده که حالا این روایات رو خواهیم خوند. بر اساس برخی از این روایات، خب بیدهی من بیدهی عقدت و نکاح بر برخی از افراد و اشخاص منطبق شده، لکن اگر قدر متیقن از من بیدهی عقدت و نکاح را بخواهیم در نظر بگیریم، میتوانیم اب را به عنوان کسی که امر نکاح به دست اوست نام ببریم. پس صرف نظر از قلم رو به من بیدهی عقدت و نکاح، یک قدر متیقنی برای این عنوان وجود داره و اونم ابه. حالا اینکه برادر، پدر، مادر، اینها هم در دایره این عنوان می گنجند یا نه، اون یه بحث دیگری است. ولی خب قدر متیقن پدره. لعل بگیم با این بیان این آیه هم دلالت بر ثبوت ولایت برای پدر داره. خب این قدر متیقن طبیعتاً شامل پدر میشه. حالا اگر بپذیریم این را، اما در این که بخواهیم جد را مشمول این عنوان قرار بدیم، این بالاخره جای خدشه داره. جد نمیتونه به عنوان قدر متیقن از من بیدهی عقدت و نکاح علمداد بشه. لذا بعید نیست بگیم این آیه دلالت بر عرض به حضور شما ثبوت ولایت برای پدر داره، اما شامل جد نمیشه. مطلب دیگر این که خب حالا من به یدهی عقدت و نکاح، آیا ازش ولایت استفاده میشه یا نه؟ این هم جای بحث داره. ببینید ولایتی که حالا ما در این بحث به دنبال اثبات اون برای بعضی از اصناف هستیم، خب معناش روشنه، یعنی قیمومیت، سرپرستی، عهده‌دار شدن امر به تمام معنا. اما اینکه منظور از عقدت و نکاح همون معنایی باشد که از ولایت مورد نظر است، این هم یه مقداری جای تأمل داره، چون ولایت بالاخره میشه اختیاردار مطلق، البته چارچوب داره، شرط داره که حالا در ادامه متعرض برخی از این شروط خواهیم شد. این که مثلا با رعایت مصلحت باشه یا ضرر و مفسده ای به دنبال نداشته باشه، اون حالا شرط ولایته که بعدن خواهیم گفت. لکن بالاخره قیمومیت و سرپرستی این امر به تمام معنا در معنای ولایت خوابیده. اما در مورد من به یدهی عقدت و نکاح، بله میدونم نداره، الذی داره دیگه، حالا ما داریم معناشو میگیم. بله الذی به یدهی عقدت و نکاح، این همون من به یدهی عقدت و نکاح. عرض به حضور شما این هم یه مقداری روشن نیست که همون معنایی که از ولایت مورد نظر ماست از این آیه استفاده بشه. دلیل چهارم سیره عقلاست. اینجور استدلال شده که عقلا به طور کلی برای صغیر و صغیره در امور مربوط به اونها، در صورتی که مصلحتی وجود داشته باشد که مرتبط با اونها باشه، یه ولایتی قائلن در همه امور. در بین عقلا شما نگاه کنید، همین الان کثیری از کارهایی که عقلا میخوان انجام بدند، کثیری از کارهایی که مربوط به اطفاله، توسط ولی اونها، پدر اونها، حالا یه جاهایی برای مادر هم این ولایت رو قائلند، این انجام میشه. در مراکز تعلیم و تربیت، مدارس، بانک ها، عرض به حضور شما هر جایی که طرف عقد یا معامله صغیر یا صغیره ای باشد، با ولی او، با پدر او یا مادر او این کار رو انجام می دهند، نه خودش. این یک روش و سیره عقلایی است. خب حالا نکاح هم یکی از این عقوده، البته این شاید در میان متشرعه به خصوص در باب نکاح در گذشته بیشتر رواج داشته، ولی سیره عقلا در امور مربوط به صغار اینه که پدر یا مادر مثلا ولایت دارند و من هذه الامور مسئله نکاح است. متشرعه هم به عنوان این که من العقلا محسوب می شوند با همین روش و همین سیره امور را سامان می دهند. خب حالا این سیره نه تنها توسط شارع مورد رد هم قرار مورد رد قرار نگرفته، بلکه ما ادله داله بر تأیید و امضای این سیره هم داریم. بنابراین سیره هم میتونه به عنوان یه دلیل برای ولایت، ثبوت ولایت پدر مورد استناد قرار بگیره. خب این دلیل هم فی الجمله میتونه مدعا رو ثابت کنه، اصل سیره درست، اما اینکه دامنه و دائره ولات نسبت به صغار چه کسانی هستند، خب این عرض به حضور شما از سیره استفاده نمیشه. بله قدر متیقن از سیره پدر، اما در بین عقلا گاهی مادر هم به عنوان ولی شناخته می شود، یا حتی در بعضی جاها ممکنه برادر، عمو و کسانی که در این رده هستند به عنوان ولی محسوب می شود، در حالی که در شریعت نه مادر، نه برادر، نه عمو، نه دایی اینها هیچ کدوم ولایت ندارند. حتی در مورد جد هم ما نمیتونیم قاطعانه بگیم سیره عقلا بر این است که جد ولایت داشته باشه. با وجود مادر در بسیاری از اقوام اساسا ممکنه نوبت به جد نرسه. به هر حال سیره فی الجمله میتواند مستند ثبوت ولایت برای پدر به خصوص باشه، اما راجع به اثبات اون برای جد و نفی اون از دیگران دلیلیتی نداره. خب نتیجه کلی این چهار دلیل ثبوت ولایت برای پدر و جد است. عرض کردیم ابن ابی عقیل تنها کسی است که گفته شده یا عبارتش ظهور در این دارد که ولایت برای جد را انکار کرده. عبارت شدی روز خوندیم توجیه برخی از بزرگان از جمله صاحب جواهر رو هم نسبت به عبارت ایشون ذکر کردیم. اما مستند و دلیلی که میتواند برای انکار ولایت در مورد جد ذکر بشه چیه؟ دو سه تا روایت اینجا بیان شده، یه نقل شده، که البته این دو سه تا روایت نه فقط در اینجا، در بعضی از مطالب و فروع آینده هم مورد استناد قرار میگیره. این روایات ظهور در حصر ولایت برای پدر داره. عمدتاً مضمون این روایات این است که ولایت برای صغیر و صغیره فقط به اصطلاح در مولد پدر ثابت میشه. خب اگر این حصر از این روایات استفاده بشه و سند این روایات هم تمام بشه، خب میتونیم این مطلب را بپذیریم، به شرط اینکه در مقابل اون روایات جلسه قبل تاب مقاومت داشته باشه. حالا این روایات رو ببینیم که آیا سندن دلالتن میتونه مدعای ابن ابی عقیل رو ثابت کنه یا نه. یه روایتی از محمد ابن مسلم نقل شده، صحیح هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام فی السبی یتزوج السبی یتوارثان؟ قال علیه السلام اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. این در وسائل جلد بله، باز این آدرسشو من اینو حالا توی اون درس که چیز میکنن آدرسشو اونجا وارد میکنم. من میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم در مورد سبی، یک پسر بچه‌ای که با یک دختر بچه ازدواج میکنه، آیا اینا ارث میبرن از هم دیگه؟ امام علیه السلام فرمود اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، اگر پدران این دو اینها رو به یک دیگر تزویج کرده باشن بله. ببینید میگه اذا کان ابواهما، اسم پدر آورده، هیچ اشاره‌ای به جد نداره، این ظهور داره به اصطلاح در مور پدر ولی اسمی از جد نبرده، نظیر این یه روایتیست باز از محمد ابن مسلم، دیگه در اون اشارهی به ارث نشده. قال شاید همین باشه، مثلا اون قسمتش نقل نشده. سألت ابا جعفر علیه السلام عن السبیه یتزوج السبیه عن السبی یتزوج السبیه قال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزون. اینم همون روایت بدون مسئله، بدون اشاره به مسئله ارث. میگه سوال کردم در مورد ازدواج دختر بچه و پسر بچه، مثلا بحث ارث مطرح نیست. امام فرمودن که اگر پدراشون اینها رو به هم تزویج کرده باشن بله جایزه. خب اینم علی ظاهر با توجه به وحدت راوی و وحدت مضمون و محتوای روایت به نظر میرسه یک روایت، دو روایت نیست، تفاوتشون فقط در ذکر و عدم ذکر مسئله توارثه. خب این هم باز ببینید ظهور داره در این که پدر ولایت داره، اسمی از جد نبرده. اما دو روایت دیگر هم نقل شده که اونها نفی میکند ولایت را از غیر پدر، باز یه صحیحه ای از محمد ابن مسلم نقل شده، ان احدهما علیهما السلام قال یستعمرها، که منظور جاریه است، یعنی یستعمر الجاریه کل احد ما عدل اب، دختر بچه، کسی که به سن بلوغ نرسیده، این هیچ کس جز پدر عرض به حضور شما نسبت به اون نمیتواند امر و به اصطلاح تکفل امورش رو داشته باشه. باز از این روشن‌تر روایت ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام است که قال الجاریت البکر التي لها اب لا تتزوج الا باذن ابيها، دختر باکره عرض به حضور شما، حالا این تازه مربوط به خصوص صغیر هم نیست، الجاریت البکر التي لها اب لا تتزوج الا باذن ابيها، تنها با اذن پدر میتواند ازدواج بکنه. خب این اینو ولایت دیگه، ولایت در امر نکاح، اگر اذن او نباشد ولو دیگری اذن بده فایده ای نداره. خب اینم به یه معنا ظهور داره در نفی ولایت جد. خب این تقریبا مستند، این روایات مستند قول ابن ابی عقیل است، لکن در همه این روایات و این مستند میتوانیم خدشه بکنیم، چون کلمه اب اهم از اب بی واسطه و اب با واسطه است. به عبارت دیگر کلمه اب شامل جد هم میتوانه بشه. پس نفی ولایت در مورد جد از این روایات استفاده نمیشه، مخصوصا این که کلمه اب ولو مفردن در برخی از آیات قرآن در جد هم استعمال شده. در برخی از آیات ما این رو داریم، لذا این که میگه غیر از اب حق ندارد و به اذن و تنها به اذن اب میتواند نکاح بکنه، و این میتواند شامل جد هم باشه و توسعه ای که در معنای اب وجود داره جد رو هم در بر میگیره. به علاوه سلمنا که این روایات بالاخره فقط اب را ذکر کرده باشه و شامل جد نشود، سلمنا، ما در مقابل روایات صحیح السند واضح الدلاله بر اینکه جد میتواند، جد هم ولایت دارد مشاهده میکنیم، بلکه ملاحظه فرمودید عند التعارض ولایت جد مقدم بر ولایت پدره. خب ما با این دو دسته از روایات مواجهیم. باید بین اینها جمع بکنیم. جمع بین این دو دسته علیکم السلام روایات به این است که بگوییم منظور از اب در این روایات اخیر جد هم هست. به عبارت دیگر این یک راه جمع بین این دو دست روایات. اگر هم جموع یعنی تأکید داشته باشیم بر این که اب شامل جد نمیشه و اگر استعمال در جد هم بشود استعمال مجازی است، باز هم مشکلی برای ثبوت ولایت جد نیست، چون دسته اول روایات صریح و دسته دوم ظاهر و صریح بر ظاهر مقدم. این هم یک مسئله است که عرض به حضور شما ما را وادار میکنه به این که بگیم منظور از اب در دسته دوم روایات اب ام از با واسطه و بی واسطه است. فتحصل مما ذکرنا کله، که ولایت برای جد و برای اب هر دو ثابت. مطلبی که در ادامه نه بیان شده و امام این رو متعرض شدن اینه، ببینید این که این ولایت برای پدر و جد ثابته، اما این جد عرض به حضور شما بله للاب والجد من طرف الاب، این فقط برای جد ابی ثابت است، جد امی این ولایت را ندارد. دقت کنید، داریم میخواییم جد را تفسیر بکنیم. تا اینجا معلوم شد ولایت برای پدر و جد یعنی پدر پدر ثابت، الجد من طرف الاب. خب آیا جد من طرف الام ولایت داره یا نداره؟ به عبارت دیگر انحصار ولایت در جد پدری از کجا استفاده میشه؟ خب این تصریح امام در متن تحریره، مرحوم سید هم در عروه همین رو فرموده. ببینید و بله، فصلن فی اولیاء العقد و هم الاب والجد من طرف الاب به معنا اب الاب فصاعدن، پدر پدر و بالادر. فلا یندرج فیه اب و ام الاب، پدر مادر پدر در دائره جد قرار نمیگیره. فلا یندرج فیه اب و ام الاب پدر مادر پدر، پدر پدر واقع میشه، مادر پدر واقع نمیشه. اما ممکنه کسی بگه خب پدر مادر پدر، اینم به یه معنا جد ابی محسوب میشه. اینجا میفرماد خیر، این ولایت نداره. حالا چرا ولایت نداره؟ دقت بفرمایید، اینجا چند دلیل برای حصر جد در جد پدری میتوانیم ذکر بکنیم. این در ادامه همون مطلب اول ها. ما هنوز وارد بحث از نفی ولایت برای ام و عرض به حضور شما اینها نداریم، نفی ولایت برادر و عمو و اینا، اینا بحثایی است که حالا بعدن میاد. اجمالاً چهار دلیل اینجا ما میتونیم ذکر بکنیم. دلیل اول، عرض به حضور شما، اصل منظور از اصل چیه؟ عدم و ولایت احد علی غیره. دیروز هم اشاره کردیم ما یه اصل عدم ولایت داریم. در مواردی که دلیلی وارد بشه و ولایتی رو برای کسی ثابت کند خلافاً لحاظ الاصل، خب ما تابع دلیلیم. اما اگر دلیلی وجود نداشته باشه و یا شک بکنیم در وجود دلیل و خروج اون مورد از این اصل، اصل اقتضا می کند عدم ولایت. این تعبیر صاحب جواهره، می فرماید فلا یندرج فیه اب و ام الاب للاصل. این عرض به حضور شما یه تقریر از اصله، اصالت و عدم ثبوت ولایت، ولایت ولایت لأحدن علی غیره الا ما خرج بالدلیل. بالاخره اگه بخواد پدر مادر پدر فرزند عقد بکند نوه خودش را یا نتیجه خودش را، این میشه نتیجه دیگه، نتیجه خودش را برای دیگری، این احتیاج به دلیل داره و ما چنین دلیلی نداریم. اون ادله ای که دلالت کرده بر ثبوت ولایت برای جد، این ادله فقط جد ابی را میگوید، پدر پدر را، پدر 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 را. اما پدر مادر پدر و هر جایی که یکی از وسائط زن باشه شامل نمی شود. این یک دلیل. دلیل دوم، ساعت چند آیه؟ این درست پنج؟ بله؟ شما که میگی این پنج دقیقه جلوه، یعنی الان باید ده دقیقه به نه باشه. خب سه دلیل دیگه اینجا مونده برای اثبات انحصار ولایت در جد ابی. من یه چند دقیقه هم یه مطلبی رو عرض بکنم، چون دیگه فردا از حضور شما بحث نکاح رو نداریم دیگه، اون بحث. خب راجع به همین قضایای اخیر دیگه، به هر حال از باب شکر و به اصطلاح قدردانی از نعمتهای الهی باید این مطلب رو عرض بکنیم. بالاخره خود حدیث نعمت و قدرشناسی از نعمت باعث نزول برکات الهی و موجب شکر الهی نسبت به بندگانش خواهد شد، خواهش ازدیاد نعمت میشه. لئن شکرتم لأزیدنکم، و باز امر به شکر که به دنبال شکر خداوند را در پی دارد، به هر حال بعد از ماها تعرض و جنایت و ظلم به مردم مسلمان فلسطین، غزه، و همچنین تعرض به جمهوری اسلامی ایران به طرق مختلف، دیروز پاسخ محکم و قاطعی از ناحیه ایران به رژیم قاصب قدس داده شد. از هر منظری که به این اقدام نگاه بکنیم قابل تقدیر و تحسین. هر کسی با هر عقیده‌ای و با هر مبنایی به این ماجرا نگاه بکند باید قدردانی و تحسین بکنه این عمل رو. این که من عرض میکنم از هر منظری واقعا این طوره. شما نگاه کنید، اسرائیل ماها بلکه سالها در این کشور اقدامات خرابکارانه داشت، از ترور و انفجار و عرض به حضور شما عملیات ایذایی که منجر به تخریب، شهادت هموطنان و نیروهای زبده و نخبه ما شد. در ماهای اخیر چندین نفر از نیروهای مؤثر و مستشاران ما را در سوریه به شهادت رسوند. آخرین اقدام ظالمانه و تجاوزگرانه او حمله به کنسولگری ایران در دمشق بود که در اون عملیات هم عده‌ای به شهادت رسیدند. خب پاسخ به چنین تجاوزاتی قطعا لازمه. هم شریعت ما رو مکلف کرده به پاسخ به دشمنان که این در واقع نوعی دفاعه. اگر پاسخ این تعرضات داده نشود، جسارت و جرأت و طمع دشمن برای تعرض و اقدامات بعدی بیشتر میشه. این حالا جدا از ظلمی است که اسرائیل طی 70 سال به مردم مسلمان فلسطین کرده و ظلمی که دیگه کم نظیر در این ماهای اخیر کرده و حالا ده‌ها هزار کشته و مجروح و خسارت‌های فراوان مادی. به عمل آورده. ما از اون منظر هم بالاخره در برابر ظالم یه وظیفه ای داریم. از نظر موازین بین المللی نگاه بکنیم، طبق منشور ملل متحد کشوری که مورد تعدی قرار بگیره حق پاسخ و دفاع از خودش رو داره و اینم یه نوعی تعدی به جمهوری اسلامی ایران بود. از نظر اوغلایی نگاه بکنیم، این بالاخره روش اوغلا در همه عالم بوده در طول تاریخ که دشمن رو باید سر جایش نشون، در برابر تجاوز باید ایستادگی کرد. ادیان دیگه همه یه چنین به اصطلاح حقی رو قائلن. از موضع سیاسی و بازدارندگی نگاه بکنیم و مؤلفه های قدرت، این کار لازم بود انجام بشه، چون واقعا صرف نظر از اعتقادات و زیربناهای فکری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، اساسا از منظر سیاسی محض این کار به عنوان یک کار بازدارنده بسیار لازم است. مثلا بازدارندگی خودش یک قدرته و الحمدلله در ایران این قدرت بازدارندگی روز به روز تقویت شده. به هر حال وسائلی که در اختیار ایران هست این قدرت بازدارندگی رو برای ایران فراهم کرده و نتایجی که این اقدام داشت واقعا نتایج قابل تقدیر و یعنی نتایج مهمی است. من خیلی خلاصه این دو سه جمله رو بگم، وقت گذشته. به هر حال به اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی نظامی چه در دنیای عرب چه خارج از جهان عرب، یه به اصطلاح فصل جدیدی در معادلات منطقه ایجاد شد، یک حرکت تازه‌ای و فضای جدیدی شکل گرفت. این خیلی مهمه. اون فضای جدید این بود که اسرائیل علارغم هیاهوهای فراوان بسیار شکننده و آسیب پذیره. جرأت دادن به مسلمانان و دولت‌های منطقه برای چنین اقدامی در مقابل تجاوزات رژیم قاسب صهیونیستی، این چیز کمی نیست. اینکه به هر حال اونها رو مجبور میکنه در این فضا و در این معادله جدید به گونه دیگری عمل بکنند. موج غرور و شادی و شعفی که در بین مسلمانان منطقه ایجاد شد، این احساسات و غرور دینی که شکوفا شد، این نتیجه مهمی است. این که در داخل ایران این احساس غرور در ملت ایران زنده شد، واقعا همه اینها باعث افتخاره و ما باید تشکر بکنیم و قدردانی بکنیم از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای انتظامی، که خب همه اینها در راه حفظ آرمانهای انقلاب و تمامیت ارضی کشور شهید میدن، هر حال مجروح میدن. ما از همه اینها باید تشکر کنیم، از این اقدام و همچنین از رهبر معظم انقلاب که این اقتدار را عینیت بخشیدند و عرض به حضور شما احساس غرور و افتخار را در ملت‌های مسلمان و در ملت ایران تقویت کردند. خداوند ان شاءالله پشت و پناه همه اونها باشه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.